خوبی ها، خیلی از راحتی های دنیا رو گذاشتید کنار. میگه حالا
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب کنیم تا روزمون را و صبحمون را پربرکت و نورانی شروع کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خیش کوشش کرده است البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
وقت بخیر دوستانی گرامی، امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. لحظات دیگر تقویم تاریخ را می شنوید. برنامه بعد راه روشن خواهد بود، سپس تکراری ما و مخاطبان را می شنوید و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است، بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 31 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 10 شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 19 اپریل سال 2024 میلادی. دو هزار و پنجاه و هفت سال پیش در روز 19 اپریل سال 33 پیش از میلاد، نخستین کتابخانه عمومی در جهان که هر باسواد حق داشت به آن دسترسی داشته باشد در شهر روم گشایش یافت. پیش از رومی ها، سومری ها، آشوری ها، بابلی ها، ایرانیان و غیره دارای کتابخانه بودند، ولی این کتابخانه ها در دسترسی همگان نبود که کتابخانه سفالی آشوری ها معروف ترین آنهاست. در ایران مطالب عمومی را که هر کس می توانست به آن مراجعه کند بر سنگ حک می کردند، از قبیل سنگ نوشته های بیستون. شایان ذکر است که نخستین کشوری که در جهان به ایجاد مؤسسه تألیف و ترجمه کتاب همت گماشت ایران بود که 15 قرن پیش در دوران حکومت خسرو انوشیروان چنین مرکز دایر شد و ترجمه کلیله دیمنه از سانسکریت به فارسی یکی از کارهای آن بود. هزار و صد و هفده سال پیش بنابر اقوال تاریخی در روز 10 شوال سال 328 هجری قمری، ابو علی محمد ابن عبدالله بغدادی، معروف به ابن مقلا، نویسنده و خوشنویس و ابداع کننده خطوط مختلف درگذشت. وی در شهر بغداد متولد شد و نزد دانشمندان مشهور آن زمان به کسب دانش و معارف دینی پرداخت. ابن مقلا در جوانی به سمت وزارت در دستگاه حاکمان عباسی رسید، اما پس از چندی به دلیل مخالفت‌های شدید با مظالم و انحرافات حاکمان عباسی مورد خشم آنها قرار گرفت و زندانی شد. سرانجام به دستور حاکم وقت زبان و دست راست ابن مقلا را بریدند و سپس او را کشتند. بیشترین شهرت ابن مقلا در هنر خوشنویسی است. وی حروف را به شکل هندسی زیبای می نویشت و بسیاری از شرح حال نویسان او را نخستین طراح رسم الخط و شیوی چندین خط عربی دانستند. از آثار ابن مقلا می توان به کتاب های رساله فی علم الخط و القلم و رساله فی میزان الخط اشاره کرد. و 132 سال پیش در روز 19 اپریل سال 1882 میلادی چارلز داروین، طبیعیدان نامی انگلیسی، درگذشت. چارلز رابرت داروین در روز 12 فوریه سال 1809 میلادی در انگلیس به دنیا آمد. وی در ابتدا مقدار دروس طب خواند و سپس الهیات را به پایان رساند، ولی مصاحبت دوستان جدید او را به علم طبیعی رهنمون ساخت. داروین در سال 1831 میلادی به عنوان طبیعیدان عضوی هیئت از محققان شد که قرار بود به امریکای جنوبی و جزایر غربی اقیانوس آرام سفر کنند. در این سفر 5 ساله داروین درباره جانوران و سنگواره های روزگاران پیشین مطالعات فراوان انجام داد و اصل انتخاب طبیعی در مغزش پرورده شد. داروین در اولی ینوری سال 1858 میلادی نتایج کارهای علمی خود را مطرح کرد و آنها را در کتاب اصل انواع منتشر نمود. نظراتی که وی در این کتاب و در کتاب‌های دیگر در باب تغییرات انواع داده موجب تأسیس مکتب به نام داروینیسم گردیده است. بنابر قانون تبدیل انواع، موجودات در آغاز خلقت چنان که امروزه هستند خلق نشدند. آنها در ابتدا بسیار پست و ساده بوده، سپس طی میلیون‌ها سال طبق قوانین طبیعی به سوی کمال رفته و به دو دسته گیاهان و جانوران تبدیل شدند. چارلز داروین سرانجام در روز 19 اپریل سال 1882 میلادی در سن 73 سالگی درگذشت و در کنار اسحاق نیوتن به خاک سپرده شد. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخی امروز جمعه 31 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 10 شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 19 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. اینک راهی روشن را میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه راه روشن. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه راه روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. و حکمت‌های نهج البلاغه. بزرگترین مردم به پیامبران کسانی هستند که به آنچه آورده اند داناتر باشند. سپس این آیه را تلاوت نمود: نزدیکترین کسان به ابراهیم همانا پیروانی او و این پیامبر و مؤمنان هستند. سپس فرمود: دوست محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که خدا را اطاعت کند هرچند به نسبت از او دور باشد، و دشمن محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که خدا را اطاعت نکند هرچند خشاوند نزدیکی او بود. امام علی علیه السلام به معیار و ملاک ارتباط با انبیا و اولیا اشاره کرده می فرماید: نزدیکترین مردم به انبیا آگاهترینی آنان است و آنچه آنها از جانب حق آورده اند. سپس آیه 68 سوره آل عمران را تلاوت نموده که می فرماید نزدیکترین مردم به ابراهیم آنهایی‌اند که از او پیروی کردند و این پیامبر اسلام و گرویدگان به اویند. آنگاه فرمود دوست محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که خدا را اطاعت کند، هرچند پیوندش با محمد دور باشد، و دشمن محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که خدا را نافرمانی نماید، هرچند قرابتش به آن حضرت نزدیک باشد. منظور امام علیه السلام نزدیکترین افراد به مقام پیامبران افرادی دانا و عالم هستند، اما آنچه که مسلم است منظور امام از علم و آگاهی علم است که با عمل همراه باشد، چرا که علم به عمل نوع جهل و نادانی است. زیرا اگر انسان چیز را به طور قطعی باور کند و عمیقاً به آن معتقد باشد بر طبق آن حرکت میکند. خداوند متعال در آیه 44 سوره بقره به عالمانی که خود اهل علم هستند خطاب و عتاب میکند که چرا مردم را به نیکی دعوت میکند ولی خود بدان چی مردم را به آن فرا میخواند عمل نمیکند؟ آیا مردم را به نیکی سفارش کرده و خود را فراموش میکند در حالی که کتاب را تلاوت میکند؟ آیا تعقل و اندیشه نمیکند؟ امام علی علیه السلام در تایید سخن خود به این حقیقت اشاره می نماید که ولایت و دوستی و پیروی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم جز از طریق اطاعت حاصل نمی شود. در نظام ارزش جاهلی عرب رابطه های نسبی و قبیله‌ای اهمیت فوق العاده داشت که افراد به آن افتخار می کردند. اسلام خط بطلان بر آنها کشید و معیار ارزش وجود انسان را تقوا و پرهیزکاری شمرد و اطاعت و بندگی خدا را معیار دانست و حتی نزدیکترین پیوند با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در صورت پیروی از کفر و ارتکاب اسیان به اعتبار قلم داد کرد و در مقابل افرادی که نه از بنی هاشم بودند نه از قریش و نه از نژاد عرب آنها را به سبب ایمانی والا و اعمال صالحشان جز اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شمرد. دوستان شنونده، شما برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهید.
هر رابطی با صفات متقین هم دارد. اذا ازوکی احدهم خاف مما یقال له، خطبه متقین خطبه 184. وقتی یکی را تعریف کند و او با تقوا باشد، اون فرد با تقوا نگران می شود، هلاسان می شود. همین جملات را می گوید: خدای تو مرا بهتر می دانی، می شناسی، من خودم هم خوب می شناسم، خدای من را مؤاخذه نکن به گفته آنها و از آن گمانی که آنها دارن، مرا بهتر قرار بده و مرا ببخش. این در اونجا هم هست. در حکمت 83 دارد: یک شخصی زیاد افراد کرد در تمجید حضرت و متهم هم بود. حضرت فرمود: انا دون ما تقول، از آنچه میگویی پایین ترم، فوق ما فی نفسک، از آن چه فکر میکنی بالاتر. آنان که تحریف میکنن نمیخوان به حرف گوش کنن. در قرآن روح حکم دارد که من یحبک لا یتملقک، اون که دوستت دارد تملق نمی کند. و من یثنالک لا یسمعک، اون که داره تمجید میکند اصلا نمیخواد حرف تو گوش کند. این اطرافیان مسئولین از این الحمدلله زیادن، تعریفشون میکنن میخوان کار خودشونو بکنن، اصلا نمیخوان گوش کنن که این مسئول چه میگوید. مسئول خیلی باید مواظب باشد که اینا چه غرضی دارن، چه مرضی دارن دورش جمع شدن و تعریف تمجید میکنند. این قسمت از نامه 53 رو بخونم. ثم لیکن آثرهم اندک اقولهم به مر الحق لک. مالک تو رئیس شدی یک عده دورت میان، بعضی ها رو خیلی دوست داشته باش، بعضی مسئولین برای تو خیلی خوب باشن. کی؟ همونایی که حرف تلخ را به تو میگویند، حق تلخ را به تو میگویند. و اقلهم مساعدتا فی ما یکون و ملک به ما کره الله لاولیائه، و اگر حرفی زدی دستوری دادی که خدا پسند نبود عمل نکنند. واقعا ذالک من هوا کیس و بقیه، کار ندارن که خوشت بیاد یا بدت بیاد. اگر مسئولی حرف تلخ حق را به بالاترش بگوید و نگوید من مأمورم و معذورم، بالاتر اگر خطا کرد من گوش نمی کنم، ولو بدش بیاد یه اینا خوب هم. بعدم دارد السق به اهل الورع و صدق، دور و برت آدم های خوب رو بردار بیار، با اونا ارتباط ایجاد کن. ثم مرضهم الله یتروک، عادتشون بده تعریفت نکنند. فإن كثرة الإطراد تحدث الضعف، تود نمینه را عزه. این تعریف هاست که متکبر میکند مسئول را، دیکتاتور میکند او را. این تعریف و تمجید اضافی میکند، او هم باور میکند متکبر میشود. و تمام جنایت هایی که میشه به خاطر دیکتاتوری ها و تکبر ها و این حرف هاست، و خودشون هم ساقط میشند. سقوط ها هم به خاطر این دیکتاتوری ها و تکبر هاست. اگر مسئولی عاقل باشد ولو متدین نباشد، از این چاپلوس ها حذر میکند. چون این چاپلوس ها با حرف میخوان فعلا نظر اون مسئول رو جلب کنند، هر کار دلشون میخواد بکنند. عمر ابن عبدالعزیز وقتی که روز خلافتش بود آمدن باهاش بیعت کنند، این کلمه بیعت هم کلمه غلطی یاد شما باشد، بیعت یعنی فروختن. اگه عبدالله هستیم ما عبد خدا هستیم، ما جای فروخته نمیشیم. بیعت با اهل بیت بیعت با خداست، اونا یکیه، دوتا نیستش. اونا نمیگن با من بیعت کنید، با خدا بیعت کنید. خب آمدن برای بیعت، اینجا یکی بلند میشه میگه اذا در روزان حسن وجوه یا حسن نهورن، دو جور گردن بند زیبا می کند، افزون می کند زیبایی گردن را. کان لدر حسن و نهرک زینا یا حسن و بچه زینا، هر دو جورش هست. اما تو که گردن به گردن کردی، گردن بعد زیبا شد. بعد میگه که خلافت هر که به عهده گرفت یک کمالی برای او بود، تو که خلیفه شدی برای خلافت زیبایی بود. عمر ابن عبدالعزیز بود کناریش میگه این صاحب و کمهادا اعطی مقولا و حرم مقولا، این رفیق شما مثل که عقل ندارد یا چه خوب حرف میزند، هیچ دست بنشین نمیخواد حرف بزن. تعریف و تمجید ها انسان را دیکتاتور میکند، انسان را متکبر میکند. انسان با تقوا اگر هست نباید بپذیرد. از صفات متقین این است بترسد از این تعریف و تمجید ها. روایات از که تعریف و تمجید شمشیر بکشن روی انسان بهتر از اینی که تملق کنن رو روی انسان. روایت از حضرت علی علیه السلام، شمشیر بکشد به رویت ولی تملق نکنه در رویت، این بهتر است. ولی خب باز هم ببینید این سخنان کمتر تاثیر دارد. بازم خوششون میاد که تعریفش کنند. السلام علیکم و رحمت الله.
در حدیث آمده است که امیرالمؤمنان علی علیه السلام به ابوذر فرمود: ای ابوذر، سلمان در است از درهای رحمت الهی در زمین، هر کس او را درست بشناسد مؤمن است و هر کس او را انکار کند کافر است. و سلمان از اهل بیت ماست. سلمان نه تنها از خاندان پیامبر نبود، بلکه یک فرد ایرانی و غیر عرب بود، در حالی که افراد از قریش یا بنی هاشم یا حتی بعضی از برادران امامان بودند که بر اثر دوری از مکتب اسلام و اهل بیت به کلی طرد شدند و همچون بیگانه با آنها رفتار شد. خوب دوستان شنونده، در همین جا برنامه راهی روشن به پایان میرسد. همه شما رو به خدای یک نامه سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام ای نیک مردان خدایی، عزیزان دیاری آشنایی. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
parstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت و پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی با رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. کارشناسی تاجیک عبدالله راهنما در رابطه با موضوع برخورد دوگانه کشورها با تروریسم و بالا گذاشتن منافع از جانب کشورها در برابر ارزش‌های عمومی بشری اظهار نظر کرد.
منطقه آسیای مرکزی در اکثر تحلیل‌های غربی و روسی و غیره و غیره همچون منطقه بعدی احتمالی انتقال نارامی‌ها پیش بینی می‌شود. مهمترین اساسی ترین ابزاری که یا اینسترومنتی که همین کشورهای ابرقدرت برای ضربه زدن به هم در این منطقه استفاده میکنن همین افراطی‌گرایی دینی و گروه های افراطی دینی است. ببین منبع خطر از کجا آمدنش بگیم. از این رو تجربه طالبان یا به قدرت آوردن طالبان، ما تو نمیگیم به قدرت رسیدن طالبان، میگیم تجربه به قدرت آورده شدن طالبان در افغانستان نشان میدهد که اگر منفیت های قدرت ها تقاضا کند اینو چه گروهی باشد دستگیری میکنند، گروه افرادگرایی را هم دستگیری میکنند، گروه تروریستی را هم دستگیری میکنند. و در این تجربه طالبان ما دو چیز را دیدیم، یکی همین که اگر منفیت هاشون تقاضا کند همه گونه گروه را دستگیری میکنند، دوم این که اگر منفیت ها تقاضا کند همه یعنی شرطنامه و قرارداد و قانون و که سالهای سال ما قبول کریم با هم با این کشور را همشه در یک لحظه پامال میکنند. یعنی خیلی انتظار که اینش شریک استراتیگیه، اینش پارتنر اوید با مبارزه با تروریسم، این چیزها همش در یک لحظه هیچ میشد. انا این تجربه آوردن طالبان از نظر حقوقی شفتیم، از نظر ایدئولوژی تجربه و سر قدرت آوردن طالبان تمام گروه های افراطی رو هوشیار کرد و اونا چنین سبق داد که اگر شما قوی باشید قدرت گیرید ای همش با اعتراف میکند، همش میاد با شما کار میکند. یعنی که روحیه افرادگرایی رو در منطقه ده چندان کرد، اونا رو خیلی امیدوار کرد. این بسیار مسئله بیمه این امینید امین دیروز همه کشورهای آسیای مرکزی با طالبا قراردادی کس هزار رو امضا کرده با گروهی که در قانونگذاری همه یعنی پنج کشور امضا کردگی همچون گروهی تروریستی اعتراف شده است و ایستاده است. یعنی پنج کشور با گروهی تروریستی رسمی که در قانونگذاری خودش نشست طالبان گروهی تروریستی قرارداد امضا کردن، همه این کشورها دو ساله امضا دارن. پس نکته مهم این است که همون چرا ما خطر رو زیاد احساس میکنیم؟ چون که همون اراده بین المللی، چارچوب شکل گرفته بین المللی مبارزه با تروریسم شکست خورد. مثلا ما من سردار ریاست خارجه بودم، فقط با می خطای هوا میخوردیم، با ازبکا میخوردیم، با روسا میخوردیم. مسئله همین بود که ما یک جایه با تروریسم مبارزه میکنیم. نیم و میف کمکاری های ما نامش بود مبارزه با تروریسم، نام کنفرانس هم خیلی نبود مبارزه با تروریسم. حالا باز ما اگر صحبت کنیم او گه که ما با شما با تروریسم مبارزه میکنیم، ما گه آقا تروریسم ما هم طالبا در نظر داشتیم، شما این را گرفتید سفیرش را قبول کرده رسمیت بخشیده. بنابراین همون باوری بین المللی به این که همه کشورها مخالف تروریسم است، هیچ کسی جزت نمیته اگر اون گروه بیاید، همین شکسته شد. ای همه بعدش چون که ما دیدیم که کشورهایی که پیش صف و مبارز اساسی ضد تروریسم بودن و ما رو همیشه طلب میکردن که بیاید یک جایه با این گروه ها مبارزه کنیم، اکنون اینا آمدن پارتنر اساسی تروریست ها شدن. من چرا کلمه تروریست ها استفاده میکنم؟ چون که در قانونگذاری همه همین دولت ها حاضرم همین کلمه همین گروه با همین نام استفاده است. ما خیلی همچون تهمت یا همچون موقع نگفتیم، حتی همچون زبان درست حقوقی که گروه تروریستی نام داره دیگه اگر چنین. برای همین همون کشورهایی که ما رو به این دعوت میکردن که بیا با این گروه ها مبارزه کنیم، حاضر ما رو فشار آورده ایستادن که چرا شما این گروه تروریستی رو اعتراف نمیکنید. من حالی مشکل ما این است که قریب همه شریک های استراتیگی ما از ما رنجیدگی هستند که چرا شما طالبان اعتراف نمیکنید، چرا با همکاری نمیکنید. این هم ما کرده ایستادیم و بینید تو همین حد همین کار بی‌شرمانه بگیم رخ داد که حتی لازم ندونستم مثلا که اول در قانونگذاری شده قلیه قرار قبول کرده که از کتگوری گروه تروریستی برارد بعد مناسبت برقرار کند. همین در این زمان که در قانونگذاریش همون گروه هم که تروریستی اعتراف شده امضای رئیسش استاده است با در عین زمان قرارداد امضا کرده است رابطه کرده است این همین نشان میدهد که پس ما خیلی واقع بینتر باید باشیم که اگر تقاضای منافع قدرت ها می شود که در آسوی مرکز یک نارو میکنن و میکنن هیچ قرارداد زیدی تروریسم ایره نجات نمیتن و چیز آخری که در باره منطقه گیم این است که ما یک تصوری کلاسیکی گیوپولیتیکی داریم در باره اینکه قواهای گوناگون قدرتهای گوناگون به آسیای مرکزی به مقصدی منبعهای این منطقه می آیند منبعهای بزرگی آب و انرژی و زمین و پخته و چیز ولی این در جای خودش ایستاده است ولی وضعیت نو به این دخل ندارد وضعیت نو خیلی است که شاید به خاطر ضربه زدن به همدیگر این کار میکنند خیلی که مثلا اما بحران فلسطین زنده کردن به خاطر که امریکا اوجا مشغول باشد ممکن که اونا آسیای مرکزی را نارام کنند برای که چین و روسیه اینجا مشغول باشد خود اینجا گفت برای انرژی و زمین و آب و نمیره دیگه این وضعیت اپراتیویش هم خیلی بنابراین این وضعیت نوی پیش آمده احتمال دارد که آسیای مرکزی را به منطقه نارام تبدیل کند و در امی کار محض افرادگرایی و گروه های افرادگرایی همچون اینسترومنتی نارام کردن اینسترومنتی تطبیق همی سیاست ها استفاده شود
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. گویشوران پارسی از کشورهای ایران، تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان با هم در باره لهجه تبادل نظر میکنند.
سلام به همه، نمه رایحانه، من تاجیکستان هستم و شهر کلوف. ایروز خیلیتان لهجه حتمانی کم بزنم.
سلام به همه، نام من جهانگیر، از شهر بخارا هستم، ازبکستان و امروز من لهجه به بخاری گپ میزنم.
سلام و درود به همه دوستان. اشکان هستم از شهر کرمان، بزرگترین استان ایران. امروز خوشحالیم که دور هم داریم برای فارسی تلاش می‌کنیم.
سلام به همه. هدیه هستم، متولد و بزرگ شده شهر مزار شریف از افغانستان. خیلی خوشحال هستم در بین شما هستم.
عالی عالی، سپاس فراوان از همگی. حالا کاری که میکنیم همه دوستان یک متن کوتاه با لهجه خودشون میخونن و ما در موردش صحبت میکنیم، بقیه میگن تا چه حدی متوجه شدن، اگه جاهایشون نفهمیدین مثلا میخواین بنویسین مثلا این واژه یا این بخشش رو من درست نفهمیدم، هر جوری که دلتون میخواد در موردش بیشتر صحبت میکنیم.
من یک متن میخونم که این متن از موسیقی یک بخاری گرفته شده است و لحجهش تماما لحجه بخاری است. اینا میخوام چون که اینا انتخاب کردم چون که در بخارا ما تحصیل نمیگیریم و متنای رسمی نداریم، برای این به فکرم این خیلی خوب است. برای خوب شروع میکنم. امشب شیرین خواب دیدم، بخارا برگشته بودم، در اطراف ستاره مخاصه یار و دوستان را دیدم، هر سحر میخیزم و خدا به نالیش دارم، از پیر آخم گرد خدا جان، من بخارا رو پزمان شدم.
همشه فهمیدم.
همشه
من برای چی فکر میکردم؟ من سمرقند رفتگی بودم، سمرقند خودمو رو گفتشون نمیفهمیدم چی میگم، کمتر دیگر گفت میزن، ایما لحجه شون دیگر گفت میزن. بعد تشکستان ده مثال اگر خوجان دانن رنگ قریبتر با خوجان جب میزننده. انا حاضر من شما رو گوش کردستم، بخورگی که گفت زدستم، همه
گپتون رو فهمیده است. اما باید ایضاح کنم در این مد، یعنی این شاعر تلاش کردگی است که کلمای ادبی فارسی استفاده کنند، گرچه مرد هم به این شکل صحبت نمی کنند، بعضا بسیارتر کلمه های روسی استفاده می کنند. این به اون جای تماما کلمه های فارسی استفاده کرده است که تمام این کلمه های خارجی ها می فهمند.
یک قسمتش که ستاره می خواستم همچین چیزی شنیدم، دقیقا نفهمیدم یعنی چی.
ستاره این نام جای هست، یعنی ستاره مخواسته، این یک مکان، نام مکان هست در بخارا. در اطراف ستاره مخواسته یار و دوستان را دیدم.
قسمت آخرش هم گفتم یک بار دیگر تکرار کنیم.
از پیر آخم گرد خدا جان، من بخارا را پزمان شدم.
پزمان شدم، انتظار شدم.
برای ما وقتی به لهجه بخاری یا سمرقندی گوش میدیم، دقیقا همون چیزی که گفتی، خیلی واژه های روسی یا ازبکی که استفاده میشه، برای همین فکر میکنیم درست درک نمی کنیم، ولی اگه اونا رو جایگزینش رو فارسی بکنیم کاملا فکر کنم برامون خیلی واضح هم
باشه. باید چیز بگویم، یعنی جوانان بخارا الان تلاش میکنن تماما به زبان فارسی ادبی صحبت کنم. من بسیار دوست دارم در بخارا، اونا همیشه مثلا به موسیقی های فارسی گوش میکنن که بسیار تر یاد گیرن، نمیخوان که یعنی هر زبان رو قطعی کنتر اضافه کنن و نطقشون ویران شود. یعنی بسیار این چیز یک ریولوشنی کوچک داریم، زندگی میکنیم در بخارا در باره فارسی الان.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سربلند و سرافراز باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. منجمان به نمرود خبر دادند در قلمرو پادشاهیت پسری زاده خواهد شد که حکومت تو را سرنگون خواهد کرد. نمرود بلا فاصله دستور داد که در قلمرو پادشاهی او هر پسری که زاده می شود بکشند. سربازان به میان مردم رفتند و هر پسری که در آن روزها به دنیا می آمد می کشتند. زمانی که مادر ابراهیم او را به دنیا آورد، از بیم مأموران نمرود نوزاد را به غاری برد و در آنجا پرورش داد. مادر ابراهیم هر روز به او شیر می داد و چند روز به خانه می رفت. هر موقع باز میگشت ابراهیم را سالم می‌یافت. تا اینکه سالها از این ماجرا گذشت و ابراهیم به نوجوانی رسید. روزی از مادرش پرسید: ای مادر، می‌خواهم بدانم که مرا چه کسی آفریده است و خدای من کیست؟ مادرش با تعجب به او گفت: خب معلوم است، نمرود. ابراهیم این بار پرسید: نمرود را چه کسی آفریده است؟ مادر ابراهیم از این پرسش شگفت زده شد و فهمید فرزند او همان کسی است که نمرود را از بین خواهد برد. روزی فرعون در کاخش مشغول خوردن خوشه انگور بود. ابلیس نزد او رفت و گفت: آیا کسی می تواند این خوشه انگور را به خوشه مروارید تبدیل کند؟ فرعون گفت: خب معلوم است که نه. ابلیس با سحر و جادو آن خوشه انگور را به خوشه ای از مروارید تبدیل کرد. فرعون از دیدن این کار ابلیس تعجب کرد و گفت: واقعاً که تو استادی بی‌نظیر هستی. ابلیس پس از شنیدن این حرف پس گردنی محکمی به فرعون زد و گفت: آخر آدم احمق، مرا با این همه استادی به بندگی درگاه خدا قبول نکردند، آن وقت تو چطور ادعای خدایی می کنی؟ شخصی بی ایمان نزد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آمد و از او پرسید: دلیل شما چیست که می گویید این جهان را خدا آفریده است؟ امام صادق علیه السلام گفت: آیا تا کنون در کشتی نشسته ای؟ آن مرد گفت: آری، من بارها در مسافرتهایم در کشتی نشستم. امام صادق علیه السلام گفت: آیا حراس را در دریا حس کرده ای؟ آن مرد گفت: آری، یک بار کشتی ما در طوفان شکست و من بر تخت پاره شنا می کردم. سرانجام نیز از آن تخت پاره داخل آب افتادم. آن موقع خیلی ترسیدم و با زحمت نجات یافتم. امام صادق علیه السلام به او گفت: زمانی که تو در کشتی نشسته بودی، امیدت به کشتی بوده و خیالت راحت بوده است و زمانی هم که روی تخت پاره بوده ای، باز هم امیدت به آن تخت پاره بوده است. اما زمانی که در آب غرق بوده ای، آن وقت اعتمادت به چه کسی بوده است؟ مرد خاموش شد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: آن کسی که تو در آن زمان به او توکل کرده ای همان خداست. آن مرد پس از شنیدن این سخنان مسلمان شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
امضای چند سند جدید بین تاجیکستان و ازبکستان. تأکید بر حفاظت و امنیت کامل مراکز هسته ایران. و گردی همایی و اهدای جوایز به گروه های هنرمندان تاجیکستان و ازبکستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. پس از دیدار و مذاکرات سطح بالای بین تاجیکستان و ازبکستان، مراسم تبادل سندهای جدید همکاری امضا شد، در کاخ ملت برگزار شد. در مجموع بر اساس نتایج این نشست 28 سند همکاری امضا شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان پیمان اتحاد بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را امضا کردند. سپس با حضور سران کشورها نمایندگان هیئت‌های رسمی اسناد امضا شده اجرایی را مبادله کردند. با ویژه برای رشد روابط منطقه دو کشور 6 موافقتنامه همکاری بین ولایت‌های ختلان و سغد جمهوری تاجیکستان و ولایت‌های خوارزم، فرغانه، سیردریا، نمنگان و اندجان جمهوری ازبکستان امضا شد. پس از مراسم امضای اسناد، سران کشورها امام علی رحمان و شوکت میرزیایف کنفرانس مطبوعاتی با طیف وسیع خبرنگاران برگزار کردند و نتایج دیدارها و مذاکرات سطوح عالی را برای تقویت و گسترش بیشتر روابط دوستی، برادری و همسایگی خوب و قابل توجه ارزیابی کردند و تأکید کردند که امضای تعداد زیادی از اسناد جدید همکاری با ویژه پیمان اتحاد بین دو کشور همسایه راه وسیع را برای گسترش بی‌سابقه روابط باز می‌کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که در برای شرکت در نشست شورای امنیت درباره فلسطین در نیویورک حضور دارند، امروز پنجشنبه 3 فروردین در جمع خبرنگاران درباره پاسخ تنبیه ایران به رژیم صهیونیستی و رد و بدل پیام با آمریکا گفت، به دلیل اینکه رژیم اسرائیل در یک اقدام تروریستی سفارت ایران در دمشق را هدف قرار داد و مستشاران رسمی نظام ما را در سوریه در این اقدام تروریستی اسرائیل به شهادت رسیدند و ما مدت ها نیست با درک شرایط منطقه خشتنداری کرده بودیم و مراتب به دبیر کل سازمان ملل متحد را اعلام میکردیم که شورای امنیت باید با وظیفه خود برای مقابله با این اقدامات رژیم صهیونیستی عمل کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران افزود،
خب به دلیل اینکه رژیم اسرائیل در یک اقدام تروریستی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق رو هدف قرار داد، مستشاران رسمی نظامی ما در سوریه در این اقدام تروریستی اسرائیل به شهادت رسید. ما مدت ها هم خویشتنداری کرده بودیم با درک شرایط منطقه و مرتب به دبیرکل سازمان ملل اعلام می کردیم که شورای امنیت باید به وظیفه خودش برای مقابله با این اقدامات رژیم اسرائیل عمل بکنه. از زمانی که تصمیم گرفته شد در جمهوری اسلامی ایران که در چارچوب حقوق بین الملل و دفاع مشروع پاسخ لازم روی رژیم اسرائیل داده بشه و هشدار و تنبیه لازم صورت بگیره، ما آمریکا رو مطلع کردیم، با آمریکایی ها به صراحت و به روشنی گفتیم که تصمیم در جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور کشورم برای پاسخ دادن به رژیم قطعی است و پیام هایی هم قبل از عملیات بین ما تبادل شد و هم بعد از اینکه اقدام انجام شد ساعت تقریبا 2:30 بامداد یک شنبه هفته جاری پیام دیگری رو ما به ایالات متحده از مجاری دیپلماتیک ارسال کردیم و به صراحت و به روشنی به آمریکا در این پیام ها سعی کردیم بگیم که اولا ما به دنبال توسعه تنش در منطقه نیستیم، آن چیزی که توسعه تنش در منطقه رو میتونه افزایش بده رفتارهای رژیم صهیونیستی است. قبل از عملیات به طرف آمریکایی به روشنی گفتیم که ما پایگاه ها و منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار نخواهیم داد الا در شرایطی که در پاسخی که به رژیم اسرائیل میدیم اقدامی رو بخواد آمریکا به در حمایت جنگی از رژیم صهیونیستی انجام بده. تبادل پیام ها به ویژه از کانال سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا و مجاری رسمی دیپلماتیک با هدف اینکه یک درک درستی از اقدام ایران به وجود بیاد و با هدف در واقع کنترل جلوگیری از توسعه تنش و بحران در منطقه بین ما و آمریکا شکل گرفته و انجام شد.
و گروهی از هنرمندان تاجیکستان و ازبکستان جوایز دولت اهدا شد. در تاریخ 18 اپریل در کاخ ملت در چارچوب سفر دولتی رئیس جمهور ازبکستان به جمهوری تاجیکستان مراسم اعطای جوایز دولتی تاجیکستان و ازبکستان به جمعی از هنرمندان دو کشور برگزار شد. با دستور رئیس جمهور تاجیکستان مبنی بر اعطای جوایز دولتی جمهوری تاجیکستان به دلیل مشارکت شایسته و رشد همکاری ها در زمینه فرهنگی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان با 4 نفر از جمله آزادبک نظربکوف، منوژخان یولدوشو، آقابای صابرو و یولدوز عثمانوا با عنوان افتخاری خواننده خلق تاجیکستان و یادگار ساغداو عنوان افتخاری هنرمندان مردم تاجیکستان را دریافت کردند. به این ترتیب با دستور رئیس جمهور ازبکستان مبنی بر اعطای جوایز به گروهی از چهره های هنری و صنایع دست جمهوری تاجیکستان به دلیل مشارکت قابل توجه در رشد همکاری های راهبردی، همبستگی، دوستی چند صد ساله و حسن همجواره با توجه به ترویج فعالیت های مؤثر در حفظ و رشد هنر، ارزش های معنوی و میراث تاریخی نقش مؤثر در تحکیم دوستی بین مردم برادر با میرعلی داستیو، اسماعیل نظر نظیروف، فرقان سعیدوف، توکل تاجیبکوف و رحمت الله هاشموف جایزه خواننده خلق جمهوری ازبکستان اعطا شد. فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته ایران گفت تهدید رژیم صهیونیستی ضد مراکز هسته ایران تجدید نظر و عدل از سیاست ها و ملاحظات اعمالی هسته جمهوری اسلامی را محتمل می سازد. سردار سرتیپ پاسدار احمد حق طلب فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته ایران درباره اقدامات احتمالی رژیم صهیونیستی در واکنش به عملیات پیروزمندانه وعده صادق مبنی بر حمله به تأسیسات هسته ایران گفت این تهدیدات مربوط به امروز و دیروز نیست. از سالهای قبل رژیم جعلی صهیونیستی علاوه بر تهدید نسبت به اقدامات خرابکارانه و تروریستی در حوزه صنعت هسته ایران جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده است. سردار حق طلب افزود هرچند بر اساس پروتکل ها و استاندارد های جهانی و قوانین و مقررات آژانس بین المللی هسته‌ای همه کشورها از حمله به تأسیسات هسته‌ای پرهیز داده شدند، اما در عین حال جمهوری اسلامی ایران همواره از همان ابتدا آمادگی مقابله با این تهدیدات را داشته است. سرتیب حق طلب با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می برند افزود، مراکز هسته‌ای دشمن صهیونیستی شناسایی و اطلاعات لازم از همه اهداف در اختیار است و برای پاسخ به اقدام احتمالی آنها، دست آنها روی موشه شلیک موشک‌ها قدرتمند برای نابودی اهداف مشخص شده است. سرتیب حق طلب افزود اگر رژیم جعلی صهیونیستی بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای ایران برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای ایران و عدول از ملاحظات اعلامی اعمالی گذشته محتمل و قابل تصور می باشد. طرح ممنوعیت تجارت با رژیم صهیونیستی در مجلس ترکیه. یک حزب سیاسی ترکیه با ارائه پیشنهاد به مجلس ملی این کشور خواستار ممنوعیت تجارت با رژیم صهیونیستی شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
خامس‌ون گرمش اولدو بحث و بررسی در مجلس ترکیه بر سر ممنوعیت تجارت با رژیم صهیونیستی.
سیزن رژیلینیزه
به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس از حزب دموکراسی و برابری، مجلس ملی ترکیه محل بحث و بررسی موضوع ممنوعیت تجارت با رژیم صهیونیستی شده است.
دوفلن هر دملکاند
عمر فاروق گرگردی اوغلو که نماینده مردم کجوعلی در مجلس است میگوید افکار عمومی از روابط اقتصادی ترکیه و رژیم صهیونیستی جریحه دار شده است.
اوتان باک شو انینی آجیسینو گور.
از زجه های این مادر و فرزند شهیدش خجالت بکشید. همه دنیا شاهد تجارت شما با این کشتی ها با رژیم جنایتکار و کودک‌کش صهیونیستی هستند.
وزیر تجارت و گمرکات ترکیه هم در یک برنامه تلویزیونی ادعای محدودیت و اعمال ممنوعیت‌های از سوی دولت ترکیه را در روزهای اخیر تکرار کرد.
54 ایری ürün grubunda 1019
ما به افکار عمومی دنیا اعلام کردیم که در 54 گروه صادراتی صادرات 1019 قلم کالا را به رژیم صهیونیستی ممنوع کردیم و تا زمان برقراری آتش بس در غزه بر سر حرفمان هستیم.
با گذشت 6 ماه از جنگ غزه، دولت ترکیه مدعی صادرات کالا از جمله سوخت هواپیما و مصالح ساختمانی را به رژیم صهیونیستی ممنوع کرده است. اما برخی منابع مستقل مدعی‌اند این تصمیم از شفافیت کافی برخوردار نیست و قطع روابط سیاسی و اقتصادی ترکیه با رژیم صهیونیستی باید به یک قانون مدون تبدیل شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر در دیدار با سفیر جمهوری تاجیکستان در بوشهر گفت بوشهر ظرفیت خواهرخواندگی با یکی از شهرهای تاجیکستان را دارد. آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان بوشهر امروز در دیدار سفیر جمهوری تاجیکستان اظهار داشت. مردم استان بوشهر مهربان و مؤدب و مهمان دوست و با فرهنگ هستند و خیلی خوب می توانم با مردم تاجیکستان که آنها هم این گونه هستند ارتباط خوبی داشته باشند و افزود تفاهم نامه گردشگری و مبادلات اقتصادی می تواند راه ارتباط خوبی بین بوشهر یکی از استانهای مشابه به تاجیکستان در قالب خواهرخواندگی باشد. سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران با اشاره به افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور گفت حجم مبادلات تجاری ایران تاجیکستان سال قبل به 270 میلیون دلار رسید و امسال به 700 میلیون دلار هدف گذاری شده است. نظام‌الدین زاهدی ظهر در نشست با استاندارد بوشهر ظرفیت های مختلف این کشور را مورد بررسی قرار دادند و اظهار داشت تاجیکستان مبادلات مختلف کشاورزی و صنعتی دارد که ضمن تأمین نیاز داخلی برخی صادراتی می شود. سفیر فوق‌العاده و تمام الاختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران واردات فرش ماشینه از ایران را یکی از محصولات صادرات ایران به این کشور نام برد و افزود. بازار خرما در کشور تاجیکستان از محصولات جمهوری اسلامی ایران است و واردات محصولات پتروشیمی و لاستیکی را از ایران را از دیگر موارد اعلام و خاطر نشان کرد که حجم مبادلات تجارتی ایران و تاجیکستان در دولت 13 افزایش یافت و در مجموع از 57 میلیون دلار در 5 سال قبل در سال گذشته 270 میلیون دلار رسید و هدف گذاری امسال 700 میلیون دلار است. زاهدی با بیان اینکه قیمت ارز در این کشور ثابت است گفت ارتباط ایران و تاجیکستان رشد یافته و با اجرای شدن سندهای دو جانبه این روابط افزایش قابل توجه می‌یابد. استاندارد بوشهر هم با اشاره به ظرفیت‌های مهم استان بوشهر اظهار داشت. این استان طولانی‌ترین مرز دریایی و ساحلی با خلیج فارس دارد و با 5 کشور حاشیه خلیج فارس همسایه است. استاندارد بوشهر همچنین خواستار راه‌اندازی نمایشگاه مشترک محصولات استان بوشهر با تاجیکستان و اعزام هیئت‌های تجاری دو کشور برای آشنایی با محصولات در امور رشد مبادلات اقتصادی و تجاری شد. یک سالگی جنگ داخلی سودان. 15 اپریل سال 2023 صدای تیراندازی و دود ناشی از انفجار در خارتوم پایتخت سودان بعد از چند هفته تنش میان دو جنرال قدرتمند کشور از شروع یک درگیری ویرانگر و فرسایشی خبر داد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان.
یک سالگی جنگ داخلی سودان. 15 آبجود 2023 صدای تیراندازی و دود ناشی از انفجار در خارتوم پایتخت سودان بعد از چند هفته تنش میان دو جنرال قدرتمند کشور از شروع یک درگیری ویرانگر و فرسایشی خبر داد. درگیری میان نیروهای واکنش‌سری جنرال حمیدتی و نیروهای جنرال عبدالبرهان فرمانده ارتش. یک سال بعد در غیاب اراده بین‌المللی نتیجه جز ویرانی و بدبختی برای سودان حاصل نشده است و نخست وزیر سابق سودان عبدالله همدوک ملتمسانه از طرفین می‌خواهد به درگیری‌ها پایان دهند.
به درگیری و خصومت پایان بدید. به بحران انسانی کشور رسیدگی کنید. غیر نظامیان را هدف نگیرید. به خاطر مردم و کشور گفتگو و صلح را پیشه کنید.
به گزارش سازمان ملل حدود 10 میلیون نفر از جمعیت 25 میلیونی سودان آواره شدند و کشور در آستانه قحطی قرار دارد. کریستیان لیندمایر سخنگوی سازمان بهداشت جهانی درباره بحران انسانی هشدار می‌دهد.
در زمانی که جهان با بحران‌های متعدد روبروست، کمک به سودان به حداقل رسیده و تنها 17% کمک مالی سازمان بهداشت جهانی به این کشور تأمین شده است.
برنامه جهانی غذا نیز از به زانو درآمدن مردم سودان می‌گوید و درباره بروز بزرگترین بحران غذایی جهان هشدار داده است. به گزارش سازمان ملل دست کم 5 میلیون سودانی در ماه‌های آینده دچار بحران غذایی فاجعه بار می‌شوند. تد شعبان معاون مدیر کل یونیسف نیز از این شرایط گلایه می‌کند.
از جنگ سودان صحبتی نمی‌شه. سودان فراموش شده. 20 سال قبل در جریان جنگ دارفور این گونه نبود. اما الان فقط شاهد سکوت هستیم.
یک سال بعد از شروع جنگ داخلی در سودان هیچ تماس امیدبخشی میان جنرال عبدالبرهان و جنرال حمیدتی برقرار نیست و مردم سودان همچنان رنج میبرند. کوروش فخر تاولی خبرگزاری صدا و سیما ابیجان ساحل آج.
رسانه‌های تاجیکستان از برگزاری رزمایش مشترک این کشور و روسیه در امتداد مرز افغانستان برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی خبر دادند. بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های تاجیکستان، رزمایش مشترک 4 روزه روسیه و تاجیکستان در امتداد مرز افغانستان برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی در حال برگزاری است. رسانه‌های تاجیکستان هدف از برگزاری این رزمایش مشترک را مقابله با افزایش تهدیدات تروریستی و هر گونه تهدید احتمال عنوان کردند. بر پایه اخبار منتشر شده برخی تجهیزات نظامی روسیه برای این رزمایش به پایگاه نظامی 201 دیویزیه تاجیکستان منتقل شده است و انواع تانک های رزمی با ویژه تانک های مهار گروه های تروریستی که به صورت غیر قانونی وارد تاجیکستان می شوند را در این رزمایش تمرین می کنند. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. حضور قهرمان روسیه اسکی اسپورتور جهان در توچال مسابقات اسکو اسپورت ماچل کوچلیک توپچال با حضور قهرمانان جهان در این رشته از روسیه در پیست اسکی توچال برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری ورزشی صدا و سیما.
دومین روز از هفتگی چهارم لیگ بین المللی اسکی اسنوبورد در بخش مارپیچ کوچک در یکی از مرتفع ترین پیست های اسکی جهان یعنی توچال تهران برگزار شد. اون هم در روزهای پایانی فروردین.
چهارمین دوره مسابقات فیز ما، سه دوره مسابقاتمون رو در پیست بین المللی شمشک برگزار کردیم. حالا اونجا به خاطر کمبود برف پیست تعطیل شد و اومدیم توچال. برف خیلی خوبی داریم در توچال. ما یه اردوی مشترک تقریبا 8 روزم با تیم ملی روسیه داشتیم.
خود این روسیه تعجب کردن، الان کمتر جای تو دنیا میشه اسکی کرد که توچال هم جز به محدود کشورهایی که میشه ایران میشه اسکی کرد و واقعا نسبت به فصلمون خیلی برف خوبیه، خیلی برف خوبیه. شرط مسابقه هم عالی بود.
در این مسابقات که یک تیم 14 نفره از روسیه برای تمرین حضور داشتند، در ترکیب تیم روسیه قهرمانان جهان و المپیک دیده می شدن.
این فرصت خوبیه که چنین برفی در ایران هست تا ما برای مسابقات پیش رو تمرین کنیم. اسکی بازان ایرانی هم از این فرصت استفاده کردند تا ما با هم در یک محیط دوستانه تمرین کنیم. از اینکه در ایران هستم بسیار خوشحالم.
مسابقه خوبی بود. موقعیت و فرصت خوبیه که در این مقطع زمانی تمرین داشته باشیم. برف و پیست اینجا خیلی خوبه. ایرانی‌ها خیلی مهربون و خوبن. از اینکه در این محیط دوستانه از تجربیات هم استفاده می‌کنیم خوشحالم.
حضور این قهرمانان در تمرین مشترک چقدر بر سطح کیفی ورزشکاران ایرانی تأثیر گذاره؟
تیم ملی روسیه، ما 2 سال پیش رفتیم روسیه با همینا مسابقه دادیم. امسال اینا اومدن اینجا، 8 روز کنارشون ما فقط یاد گرفتیم. از خود من مربی تا ورزشکار همه چی رو یاد گرفتیم. خیلی خیلی محیط خوبی بود.
نفرات برتر این مسابقات علاوه بر ارتقای جایگاهشون در رنکینگ جهانی به اردوی تیم ملی اسکی ایران دعوت میشن. رضا نیک‌خدمنش، خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقات فوتسال جام ملت‌های 2024 آسیا که به میزبانی تایلند برگزار می‌شود، پنجشنبه از ساعت 10:30 دقیقه تیم‌های ملی تاجیکستان و کره جنوبی به مسافه هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری 2-0 تاجیکستان به پایان رسید. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
پاسخ جمهوری اسلامی ایران به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق و عملیاتی پیچیده نظامی با شلیک بیش از 300 پهپاد و موشک کروز و بالیستیک به سمت سرزمین‌های اشغالی قطعاً تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ساعت ابتدایی روز یکشنبه 26 فروردین با شلیک گسترده موشک‌های بالیستیک و کروز و همچنین پرواز و اصابت تعداد زیادی از پهپادهای انتحاری، زیرساخت‌های امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی از جمله پایگاه هوایی نواتیم، آشیانه هواپیماهای F-35 نیروی هوایی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. این عملیات با عنوان وعده صادق در چارچوب سرفصل و اصل دفاع مشروع مطابق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد پاسخ به حمله هوایی 13 فروردین رژیم اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق بود که بر اثر آن سرتیپ پاسدار محمد رضا زاهدی و سرتیپ پاسدار محمد هادی حاجی رحیمی از فرماندهان و مستشاران نظامی ایران در سوریه و 5 تن از افسران همراه آنان به شهادت رسیدند. اکنون پس از پایان حملات موشکی و پهپادی ایران به سرزمین های اشغالی سال 1948 موسوم و اسرائیل، منطقه وارد دوره جدید شده است، چرا که بسیاری از تصورات صهیونیست‌ها و حامی اصلی آنها یعنی آمریکا در باره جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار جبهه مقاومت در برابر استکبار تغییر کرده است. تا کنون اسرائیل به طور مستقیم از خاک ایران مورد هدف قرار نگرفته بود و حالا برای صهیونیست‌ها کاملا مشخص شده است که اگر به اقدامات تروریستی و هدف قرار دادن منافع ایران ادامه دهند با پاسخ سخت‌تر مواجه خواهند شد. در همین خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد هر گونه تهدید از سوی آمریکا و اسرائیل از مبدأ هر کشور با پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به منشأ تهدید مواجه می شود. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که اگر رژیم اسرائیل مرتکب اشتباه دیگر شود پاسخ ایران به طور قابل توجه شدیدتر خواهد بود. درگیری کنونی تنها بین ایران و اسرائیل است و آمریکا باید از آن دور بماند. نکته مهمی دیگر تأثیر این حمله در نشان دادن ضعف توان نظامی رژیم صهیونیستی و در مقابل قدرت تهاجمی نظامی ایران به ویژه در زمینه موشکی و پهپادی است. طی عملیات وعده صادق ناتوانی و ضعف گنبد آهنین رژیم صهیونیستی بیش از پیش آشکار شد. در این عملیات بیش از نیمی از موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران که از مسافت بسیار دور پرتاب شده بود با عبور از سامانه‌های دفاعی با دقت اهداف را نابود کرد. در همین پیوند یک مقام ارشد آمریکایی یک شنبه شب به شبکه بی سی نیوز گفت دست کم 9 موشک ایرانی که از سامانه دفاعی هوایی اسرائیل عبور کردند به 2 پایگاه هوایی اصابت و خسارت وارد کردند و گفته وی دست کم 5 موشک بالستیک نیز به پایگاه هوایی نواتیم اسرائیل اصابت کرد و به یک هواپیمای ترابری C-130 خسارت زد. بنابراین نیروی مسلح ایران به خوبی مرزهای دفاعی رژیم اسرائیل را شکسته و چهره شکننده این رژیم را که برای خودش تصویر جعلی و شکست ناپذیر در منطقه و جهان ترسیم کرده بود آشکار کردند. به همین دلیل موفقیت بی‌نظیر ایران در این عملیات نظامی و مشخص شدن ناتوانی رژیم صهیونیستی و حامیانش در مقابله با آن میتواند مؤلفه‌های جدید در تحولات منطقه و روند پیروزی‌های جبهه مقاومت در برابر دشمنان وارد کند. روزنامه صهیونیستی ماریو در باره تحقیر شدن اسرائیل بر اثر حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران نوشت
ایرانی ها قبل از شلیک موشک ها و پهپادهای خود پیروز شدند. پیروزی ایران خیلی قبل از حمله به دست آمد. ایران با ایجاد جنون در افکار عمومی و رسانه های اسرائیلی و ایجاد یک فضای پرتنش و در انتظار واکنش و گمان زنی های متعدد این پیروزی را پیش از حمله محقق کرد. از اظهارات یک ژنرال سابق نیروی هوایی ارتش اسرائیل تعجب زده شدم که گفت ایران شکست خورد و باید به این فکر کند که دفعه بعد چطور بیشتر موفق شود. این ارزیابی وضعیت به قدری اشتباه بود که مجبور شدم چشمانم را بمالم و از خودم بپرسم آیا اینها کسانی هستند که ما برای ارزیابی وضعیت به آنها اعتماد می‌کنیم؟
کارشناس مسائل غربی آسیا آقای مهدی عزیزی با بیان اینکه دوران بیزن و در راه تمام شد از جمله گفت
این نکته مهمی که من باید بهش اشاره بکنم، شاید توی تحلیل ها در این روزها کمتر بهش اشاره شده و نکته مهمی است و اساسا بخش مهمی از اون شاخص تشکیل دهنده واکنش و حملات ایران رو تشکیل میده. موضوع این هستش که تهران در واکنش خودش به اسرائیل به دنبال تحمیل خسارت های نظامی به اسرائیل نبود. این نکته مهمیه، اگرچه آسیب های جدی رو در حال وارد کرد و اسرائیلی ها اون حجم زیانهای نظامی و خسارت هاشون رو مخفی میکنن، اما بیشتر یک پیام سیاسی مهم داشت. اون عمق امنیتی اسرائیل، رژیمی که مدعی اسطوره شکست ناپذیری بوده، تا مرحله ای میره که پهپادها و موشک‌های ایران اونجا میان. اینجا هدف مرحله اول، هدف واقعا عملیات گسترده و پرحجم نظامی از طرف ایران علیه رژیم صهیونیستی نبود. یک شروع قاطعانه ولی با یک سطح متوسط و حتی سطح خیلی مقدماتی از طرف ایران بود که بیشتر پیام‌های سیاسی و قدرتمند خودش رو برسونه. که رسون پیام اسرائیل ها رسید، رژیمی که دنبال عمق امنیتیش بود، کشور عربی رو اشغال کرده بود، دنبال عادی‌سازی بود، کسی جرأت یک بیانی هم نداشت. یعنی خیلی از این کشورهای عربی همشون حتی جسارت این که یک بالون کاغذی، یک مشاکه کاغذی هم به سمت اسرائیل شلیک کنن که هیچ اصلا یک بیانی صادر بکنن که هیچ، در همین شرایط دارن برای ارتش اسرائیل آب معدنی و کمک‌های غذایی و تجهیزات ارسال میکنن. خود اردنی ها آمدن به کمک اسرائیلی ها و خود سعودی ها. این نکته مهمیه. تهران با تمام تلاش های بیش از 14 خودش، اتفاق رو که رقم شده تاریخ بیریشه و بیزاتی که این رژیم کودک‌کش داره، یک تخریب تاریخی بود. این تازه مرحله اوله. ما اعلام کردیم، اکتفا میکنیم به همه واکنش، یک واکنش تنبیهی. انتقام رو من راستت واژه خیلی مهمه، یک ادب کردن اسرائیل، تنبیه اسرائیل، ادامه بده در هر سطحی در صدها برابر اون واکنش خواهد. یعنی این موضوع از نظر تحلیل نظامی به گونه جلو خواهد رفت که به یک بازدارندگی برسه و بازدارندگی رو ما ایجاد خواهیم کرد، ما معادله رو تعیین میکنیم. این رو خود اسرائیلی ها متوجه شدن، ادامه بدن، تهران ادامه میده در حجم وسیع تر و این چیزی نیست که اونها بخواهن و به دنبالش باشن. این یعنی عامل بازدارنده. یکی اون دوران بزندر رو تمام شد، یکی دورانی که شما دیگه هر مقر و هدف قرار بدید و هر کاری رو بخوای بکنید بدون نگرانی یا حداقل اینکه از واکنش های دیگران. این نکته که اتفاق افتاد، پیام های سیاسی، پیام های بین المللی، اگه واقعا تهران عظمت اسلام، ملت های اسلامی و عربی رو با این اقدامش بیش از گذشته برگردوند عملی.
به نسبت پژوهشگر مرکز پژوهش های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در این باره گفته است، از درگیری خارج شدیم و گویی که در وضعیت مساوی هستیم، اما در حقیقت چنین نیست. پیروزی و موفقیت ایران بزرگتر است. محمد مختارش شنقیتی، تحلیلگر و نویسنده عرب، نیز در باره تاثیرات عملیات پهپادی و موشکی ایران گفته است، ارزش راهبردی عملیات نظامی ایران در دراز مدت کاهش نمییابد، زیرا این عملیات تاثیری روانی عمیق بر صهیونیست ها و مقامات این رژیم خواهد داشت.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنه. امضای چند سند جدید بین تاجیکستان و ازبکستان، تأکید بر حفاظت و امنیت کامل مراکز هسته‌ای ایران، و گرد همایی و اهدای جوایز با گروه‌های از هنرمندان تاجیکستان و ازبکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر و سپاس از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در